بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل به مناسبت بحثی که بین ملا صدرا و سهروردی مطرح شد و در واقع تناقضگیری یا یک مچگیری ملا صدرا از سهروردی به عمل آورد، بنا شد که یه بحثی داشته باشیم در مورد اگزیستانس انسان. من اول اون موضوع اصلی رو بالاجمال طرح بکنم. موضوع این بود که ملا صدرا گفت که سهروردی اشکالاتی به اصالت وجود و به تحقق وجود گرفت که خب این اشکالات رفع و رجوعش بسیار بسیار مشکل بود و ساده نبود. دلیلش هم این بود که در واقع تو حرفای سهروردی به نوعی یه مقدمات حقی رو به کار گرفته بود، مطرح کرده بود و از مقدمات سلام و از مقدمات حق در واقع یه نتیجه باطلی رو سهروردی گرفت. خب بحث این بود که از نظر ملا صدرا وجود اصیله. خب حالا وجود اصیله، از اون طرف سهروردی گفت که نه، وجود اعتباریه. حالا یه سری مقدماتی رو مبنا قرار داد، از جمله یکی از مبانی که مطرح کرد اینه که وجود از معقولات اولیه نیست، وجود عینی نیست، وجود چیزی نیست. خب ملا صدرا قبول داره که وجود یه چیزی نیست، یه چیزی در کنار چیزها نیست. از طرف دیگه سهروردی مطرح کرد که اگر وجود بخواد چیزی باشه و تحقق داشته باشه، خب تحققش مستلزمی تکررشه و هر آنچه که تحققش مستلزمی تکررش باشه این اعتباریست. که باز این رو هم ملا صدرا قبول داره. حالا جالبه این بحثی که سهروردی میکنه که هر چیزی تحققش مستلزمی تکررش باشه پس اعتباری هست، این شامل وجود و به نوع همه معقولات فلسفی میشه، شامل وحدت، کثرت، علت، معلول، بله معقولات فلسفی، امکان، وجوب. مثلا وجوب بخواد یه چیزی باشه در کنار چیزها تحقق داشته باشه، خب تکرر لازم میاد. به هر حال یه چیزی به نام وجود اگه بخواد تحقق داشته باشه، حالا آیا اون واجبه، ممکنه، ممتنه؟ خب ممتنه که نمیتونه باشه، یا باید واجب باشه یا باید ممکن باشه. حالا اون حیث وجوبش هم اگه بخواد تحقق داشته باشه، باز آیا واجبه، ممکنه؟ و همینطور این تکرر پیدا میکنه. پس بنابراین بله بله تسلسل پیدا میکنه. بر همین اساس در واقع سهروردی گفت که اینا اعتباری هست. خب ملا صدرا گفت که اینا همه اعتباری هست، منتها اعتباری به این معنا که معقول اولیه نیستند، یعنی چیزی در کنار چیزها نیستند، نه به عنوان معقول فلسفی. پس بنابراین اعتباری بودن اینجا به معنای معقول فلسفی بودن هست، توجه میکنید، و اینجا اعتباری بودن در برابر اصیل بودن نیست. خب اینا ما جلسه قبل بحث کرد، منتها ملا صدرا اینجا یه مچگیری میکنه از در واقع سهروردی. عبارتش این بود که ثم من العجب انها و شیخ العظیم بعدما اقام حججا کثیرتا فی تلویحات علا ان الوجود اعتباری لا صورت ولا حقیقت له فی الاعیان. دقت بفرمایید، لا صورت ولا حقیقت له فی الاعیان، این عبارت خوب نشون میده که منظور سهروردی چیه. منظور سهروردی اینه که وجود یک صورتی، یک عینیتی مثل سایر چیزا که هر کدوم یه صورتی دارن یه عینیتی دارن، خب وجود اینطوری نیست. وجود که صورتی نداره که. الان شما میز رو ما یه صورتی قائلیم که هرچی اون صورت داشته باشه میگیم این میزه. حالا آیا تحقق وجود در خارج هم به همین نحوه؟ یعنی وجود یه صورتی داره که حالا اون صورت ما میدونیم چیه، حالا دنبال چیزی بگردیم که دارای این صورته، هر چی دارای این صورته بگیم ها این وجوده. اینطوری که نیست که. و سهروردی اصالت وجوده به همین معنا گرفته و رد کرده و گفته وجود اعتباریه. توجه میکنی؟ دلیلش هم همینه، لا صورت ولا حقیقت له فی الاعیان. حالا این قسمتش مد نظری ما نیست، نمیخواستیم بحث بکنیم.
من اصالت وجود را رد نکردم.
بله، یعنی اعتباری بودن وجود در نزد سهروردی با اصالت وجود در نزد ملا صدرا تنافی نداره، قابل جمعه. حالا البته در مورد این نمیخواستیم بحث بکنیم، بحث به اینجا رسید که ملا صدرا میگه که سهروردی در تلویحات دچار یه تناقض شده. در ابتدای تلویحات خب وجود رو میگه که اعتباریست. اعتباریست به چه معنا؟ به این معنا که لا صورت له ولا حقیقت له فی الاعیان. اما در آخر تلویحات میگه که النفوس الانسانیه و ما فوقها کلها وجوداتون بسیطه بلا ماهیت. میگه که کلن در واقع انسان، نفس انسانی در واقع وجود بسیطه است که ماهیت نداره. که جلسه قبلم عرض کردم در حکمت الاشراق در مورد انسان میگه این نیت صرفه، انسان این نیت صرفه دارد. همینطور که خداوند وجودش وجود صرف هست. حالا ملا صدرا میگه چگونه این سهروردی که قائل است به اعتباریت وجود اومده در مورد انسان قائل میشه به این که این نیت صرفه هست. خب ما اومدیم و این نیت صرفه رو معنا کردیم، عرض کردیم که حکمای ما در مورد خداوند وقتی که میگن خداوند این نیت صرفه است با وقتی که میگن انسان این نیت صرفه است، اینها تفاوت داره، یه معنا نداره. وقتی میگیم که خداوند این نیت صرفه است یعنی در واقع وجود محض لاحده. اما وقتی در مورد انسان میگیم این نیت صرف است یعنی چه؟ خب اینجا ملا صدرا به صراحت میگه بلا ماهیت. خب باز اینجا سوال پیش میاد که بلا ماهیت در مورد انسان یعنی چه؟ ببینید بلا ماهیت در مورد انسان فرق میکنه با بلا ماهیت در مورد خداوند. در مورد خداوند وقتی میگیم بلا ماهیت یعنی بالفعل هیچ ماهیتی نداره. در مورد انسان وقتی میگیم بلا ماهیت یعنی این که انسان بالفعل ماهیت دارد ولی میتواند از اون ماهیتش عبور بکند، از اون حد وجودیش عبور بکند، ارتقا پیدا بکند به یک حد دیگری. انسان هر مقامی در هر مقامی واقع شود مقامش اون نیست، میتونه در واقع یک مقامی بالاتر رو بهش نائل بشه. به اون مقامم که نائل شد باز مقامش اون نیست، میتونه به یه مقام دیگه نائل بشه. اما انسان تو این مسیر در هر رتبه ای از وجود در هر مقامی واقع بشود، بالفعل حد داره ولی میتواند از آن حد عبور بکنه. اینجاست که میگن انسان ماهیت نداره، انسان حد ندارد، یا به عبارتی انسان حد یقف ندارد.
خب انسان بودن
که بیه خارج میشه هرچی هم که تبریم. نه دقت بفرمایید، ببینید انسان، خودی انسان در واقع ما وقتی میخوایم بشناسیم به عنوانی مظهر، یعنی ببینید انسان یک ظرفه، یک ظرفه که هر مظروفی درش ریخته بشه این مظروف میتونه وسعت پیدا بکنه. ببینید انسان در واقع یک حد، درسته انسان هم یک ماهیته، ولی یک ماهیتیست که یک ظرفیت بسته و محدود نداره، مثل درخت، مثل سنگ. شما الان ببینید جمادات اگر سیر تکاملی داشته باشن که دارند، خب به یه جایی میرسن که اگر از اون حد بخوان بالاتر برن بعد از فاز جمادی خارج بشن، وارد فاز نباتی بشن، نمیتونن همچنان جامد باشند و این ارتقا رو تا هر جا میخوان ادامه بدن، باید فاز نباتی بشه. نبات اگر بخواد سیر تکاملش رو ادامه بده، به یه حد از تکامل که رسید اگر این بخواد بالاتر بره دیگه نمیتونه تو اون فاز نباتی بماند و باز بالاتر بره، بعد از فاز نباتی بیاد رو فاز حیوان. حیوان هم همینطور باید بیاد رو فاز انسانی. حالا در فاز انسانی اتفاق جدید رخ میده و اون این که انسان هر حدی از تکامل را بهش نائل بشه خواست بالاتر برد، میتواند همچنان در فاز انسانی باقی بماند و اون حد و حدود رو بشکنه و بره بالا. این حقیقت رو قرآن کریم بسیار بسیار زیبا، دقیق، عمیق فرموده: ان الانسان کان ظلوما جهولا. انسان هویتاً حد شکنه، حد میشکنه. ظلم تجاوز از حد دیگه، ظلم تجاوز از حد، منتها ما یه تجاوز از حد وجود داریم، یه تجاوز از حد قانونی داریم، تجاوز از حد حقوقی داریم، تجاوز از حد اخلاقی داریم، تجاوز از حد شرعی داریم. ظلم اینجا ناظر به هیچ کدوم از این تجاوزا نیست. اینجا ظلم به معنی تجاوز از حد وجوده. حالا دلیلش هم توی یکی از همین بحثامون عرض کردیم که البته حکمای ما هم همین تحلیل رو دارن، حضرت امام، ملا صدرا، حضرت امام در مصباح الهدایه، ملا صدرا در آثاری مختلفش، شیخ محمود شبستری در گلشن راز، لاهیجی در شرح گلشن راز، نه همه قائلن به این که این ظلم به معنی تجاوز از حد وجوده. دلیلش هم اینه که این ان الانسان یه تعلیله، یعنی تعلیل ما قبل میکنه و بحث ما قبل ان بحث امانته، این که ما امانتی رو به هر کس سپردیم قبول نکرد الا انسان، یعنی بحث سر مقام و والایی انسانه. حالا این که این امانت چیه، هرچی باشه در تفسیر ما خللی وارد نمی کنه. در این تفسیر عقل باشه، شرع باشه، وحی باشه، هرچی باشه، تکلیف باشه، انسان چون ظلومه در واقع این امانت را قبول کرد. یعنی در واقع انسان موجودی که تو یک چارچوب باشه نیست. خب این رو در واقع حکمای ما بهش رسیدند. جهولات به این معناست که در واقع این انسان در این سیر حد شکنی در واقع میرسد به مقام فنا و فناء عن الفنا، یعنی در واقع مقام جهل، یعنی دیگه خودش هم نمی‌بینه. توجه میکنید؟ ظلوماً جهولا، یعنی این حد شکنی اینقدر ادامه داره، اینقدر ادامه داره که میرسه به اونجا که فقط و فقط شاهد حق تعالی است و حتی از این هم بالاتر میره. یعنی فقط و فقط حق تعالی را میبینه و این که میبینه را هم نمیبینه، یعنی دیدن خودش را نمیبینه، فقط و فقط اون را میبینه، نه این که میبیند چه دارد او را میبیند. توجه کنید، یعنی به کل دیگه فارغ از خود میشه، به کل فارغ از خود میشه.
بله. دنبالش هست که لیو هست بله اون منافق نه ولی منافق نه ولی مشرک نه ولی مشرک کار اینا یه جوری اصلا این معنا معنای قشنگی هست نمیخور این کار که
نه. حالا درسته، حالا دقت بفرمایید اینجا حالا چرا برق سراغی شرک و نفاق. ببینید اینجا اتفاق جالبی رخ میده. انسان هویتش، ببینید ان الانسان، اصلا هویت انسان اینه. اصلا شما ببین انسان قانع نمیشه. هیچ انسانی رو ما نیم سراغ نداریم که به اون چی که داره در واقع قانع باشه. چرا؟ چون انسان ذاتن قناعت نداره، ذاتن در واقع میخواد عبور بکنه از آنچه که دارد. درست؟ حالا این اصلش در جهت کمال قرآن در سوره بقره یه جا دیگه بیان میکنه که همه دنبال آب میگردن. این نیست که کسی دنبال سراب بگرده، همه دنبال آبه. ولی خب در این تشنگی و طلب آب کردن البته بعضی ها هم در واقع غیر آب و به جای آب میگیرن و دچار سراب میشن. ببینید همه میخوان از اونجایی که هست عبور بکنن، هیچ کس نمیخواد اونجایی که هست بمونه. ماندگاری تو ذات انسان نیست. منتها در این وسط خیلی ها برای اینکه از آنچه که هست عبور بکنند و در واقع ارتقا پیدا بکنند آب رو با غیر آب در واقع اشتباه میگیرند. اینجاست که بحث شرک و نفاق مطرح میشه. توجه میکنی؟ پس بنابراین قبل از انه، بعد از انه که تحلیل انه است و بعدش که بحث نفاق و شرک اینجا وسط میاد، با این تفسیر شما ببینید هم سازگاره و هم چقدر جالب این تفسیر جوابگوی این مسئله هست. پس بنابراین وقت باز دوباره و یتوب علی، ببینید بعد از بحث نفاق و شرک یتوب و علیه هست. یعنی در واقع تو این مسیر تجاوز از حد که حد وجود اشتباه شد با حد حدود اخلاقی، حد حدود شرعی، حد حدود قانونی و حقوقی و در واقع توی مسیر دیگه افتاد. حالا توی این مسیر دیگه افتاد، باز امکان برگشتش به همین مسیر هست؟ اینجا باز بحث توبه مطرح میشه. شما ببینید اصلا کل این آیه 72 و 73 سوره احزاب که آخرین آیه هست، آخرین دو آیه هست، اصلا شما ببینید یک فلسفه عمیق انسانشناسی، اونم به لحاظ وجودشناسی، یعنی اینجا وجودشناسی انسان هست که مطرح هست، توجه میکنید؟ خب
این امانت رو برداشت اما ظلم کرد و نشناخت قدر این امانت، یعنی این معنی عرفی که آدم میشه.
آخه ببینید شما
آخه اگه قراره که ما یه از انسان مثلا تعریف بکنیم یه همچین معنایی ازش بدیم، خب قرآن که ما میگیم کتاب هدایته و برای هدایت اومده، چرا باید به یه عبارتی به یکی تکلف بسیار ما یه همچین معنی
اصلا تکلف نیست.
ببینید
شما
اومده برای فهمی که همچین مطلبی به این مهم میاد،
بله،
بگه انسان موجودیه که هیچ حدی برای خودش نمیشنسه، یه عبارتی که ظاهرش کاملا سرزنشه با آیه، میگه ما نمیگیم که ظاهر آیات حجته،
بله،
ظاهر حجته،
بله. ببینید اولا اینجا نه از ظاهر خارج شدی، ببینید ظلم تجاوز از حدی، معنی ظلم، معنی لغت ظلم تجاوز از حد. حالا این حد چه حدی باشد؟ یعنی یه وقت حد قانونه، یه وقت حد حقوقیه، یه وقت حد اخلاقیه، حد شرعیه، یه وقت هم حد وجوده. ترجمه میکنی؟ خود ظلم تجاوز از حده، این معنی که ما داریم میکنیم که خلاف ظاهر نیست اولا. ثانیا شما ببینید آیه 72 رو چطوری تصور میکنید؟ یعنی شما واقعا قضیه این طوری بوده که خداوند یه انسانی رو خلق کرده به همین شکلی که ما میشناسیم، بعد حالا در واقع اومده عقل بهش تفویض شده، هیچ کس دیگه قبول نکرد، این قبول کرد، عقل داشته و این بهش تحفیز شده قبول کرده یا نداشته و بهش تحفیز شده قبول کرده؟ شما چطوری وضعیت در نظر میگیرید؟ ببینید اینجا دقت بفرم، اینجا مقام تکوینه، اینا که همش در عالم تشریع اتفاق نیفتاده که یه انسانی باشه و بعد خدا بیاد به انسان این امانت ها ارائه بده، این هم بگید باشد من قبول کردم، قبل تو تشریع که نبوده که، اینجا در مقام تکوینه، یعنی میخواد بگه که انسان یه همچی موجودیه، ترجمه کنی؟ انسان یه همچی موجودیه، یعنی من انسان رو اینگونه خلق کردم، واقعا این گونه بوده که اگه انسان این امانت قبول نمی کرد، خب هیچی، انسان هم قبول نکرد که، هیچ کس که قبول نکرد، انسان هم که قبول نکرد، خب هیچی دیگه، این طوری که نبوده که. این انسان به گونه ای، نحوه وجودش به گونه ایست که در واقع این امانت رو قبول کرده، توجه میکنی؟ بنابراین این ظلومن جهولا نمیتونه زن باشه، ترجمه میکنی؟ به لحاظ معنای لغوی معنای ظاهری هم مشکل نداره، با اون لی و عذبه و بعدش هم باز یتوب الله باز سازگاری داره، در واقع مشکلی نداره. حالا ببینید اینجا در واقع بحث این است که پس انسان موجودی است که براش تعریف نمیشه کرد، یعنی در واقع همین جاست که میگن انسان تعریف ندارد. خب این چیزیه که ملا صدرا 400 سال پیش گفت. 400 سال بعد از ملا صدرا ما میبینیم که این معنا آقا دستتون درد نکنه چهارصد سال بعد از ملا صدرا این تعریف از انسان و این معنا شناسی، این وجود شناسی از انسان در فلسفه های اگزیستانسیالیستی محور قرار گرفت و از همین نکته که انسان موجودی است بلا ماهیت تعبیر شد به اگزیستانس. یعنی اگزیستانس دقیقاً ریشه لغویش که یک کلمه مرکب اگزیستانس یعنی در واقع برون جستن از خود، مثلا اگزیستانس یعنی برون جستن از خود، در واقع از خود به در شدن، توجه میکنی؟ بله. حالا خیلی جالبه تو ریشه یونانی لاتینی به لحاظ لغوی این اگزیست وجود داشتن اگه بخوایم در واقع ریشه یابی لغوی بکنیم میرسیم به برون جستن از خود. در زبان عربی هم وجود با وجد هم خانواده است، وجد و وجود، یعنی باز در وجودم به لحاظ لغوی این نهفته است، وجد. وجدم یعنی در خود نگنجیدن، از خود برون شدن، توجه میکنی؟ حالا بنا شد که ما به اینجا رسیدیم که بنا شد یه بحث مقایسه‌ای اینجا به عمل بیاریم در رابطه با اون چه که ما در حکمت داریم و اون چه که در فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی داریم. حالا ببینیم که نمیدونم، شاید حالا دو جلسه تو این بحث ما توقف داشته باشیم، حالا شاید تو قسمت‌هاش به هایدگرم در واقع اشاراتی داشته باشیم. منتها من قبل از اینکه وارد این بحث تطبیقی بشم میخوام یه مقدمه رو هم عرض بکنم. سوال داریم بفرمایید. بله دیگه، در اشراق نهم، آخر اشراق نهم
یه اشکال میگیره به سهره ورد، میگه سهره ورد که اونجا محرم میزنه یه جایی دیگه در نفوس در انسانی ها.
خب بله، اون قسمت
نظر خودش نمیگه در مورد انسان.
خب این رو ملا صدرا خودش هم قبول داره. حالا تو آخره، تو عرض به حضورش ما مشهد ثالث همین رو بیاد بازش میکنه و اصلا بحث رو به اینجا میکشونه ملا صدرا که انسان یک نوع واحد نیست و این عین همین بحثیست که امروز اگزیستانسیالیست‌ها دارن که انسان مثل اسب، مثل درخت، مثل آب یه نوع واحد نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ موجودی قدرت رقم زدن خودشو ندارد الا انسان. یعنی انسان در واقع میتونه خود آفرینی داشته باشه. انسان یه بار جبران به دنیا میاد، تولد پیدا میکنه، ولی میلیون ها بار میتونه تولد جدید داشته باشه. توجه میکنی؟ این رو در واقع به صراحت ملا صدرا در آثار مختلفش این تعبیر رو داره که انسان یک نوع واحد نداره. چرا؟ چون انسان سیرورت دارد، شدن دارد، و در این شدن دائما حد و حدودش تفاوت پیدا میکنه. در حدش دیگه اونی نیست که قبلا داشت. توجه میکنیم؟ و این دقیقا محور تمام فلسفه های اگزیستانسیالیستی است، اعم از شاخه های الهادی، شاخه های الهی، شاخه های خونسا. حالا ما در واقع بنا شد که این محور رو یه مقدار بهش بپردازیم. منتها من یه مقدمه عرض بکنم. ببینید، برتران راسل در کتاب تاریخ فلسفهش میگه که کل تاریخ فلسفه غرب را ما میتونیم سه دوره بکنیم بر حسب محوریت و موضوعیت: دوره باستان، دوره وسطا، دوره جدید. در عصر باستان موضوع فلسفه در غرب جهان بود. به قرون وسطا که رسیدیم موضوع فلسفه عوض شد و شد خدا. در کل قرون وسطا که 10 قرن طولش بود، طول زمانش بود، موضوع فلسفه دیگه جهان نبود، خدا بود. در عصر جدید که از دکارت شروع میشه موضوع فلسفه عوض میشه دیگه، نه جهان، نه خدا، انسان. منتها از زمان دکارت تا امروز باز در خود قلمرو انسان موضوع انسان 3 بار عوض شد. یعنی در واقع از دکارت تا آخر قرن 20 که همچنان هم البته قرن 21 ادامه داریم، باز ما میتونیم تاریخ فلسفه را، فلسفه جدید را 3 دوره تقسیم بکنیم. درسته در هر 3 دوره موضوع انسانه، منتها انسان به عنوان چی؟ دکارت موضوعش انسانه، منتها انسان به عنوان فاعل شناسا. یعنی انسان به عنوان موجودی که میشناسد، مقابل خودش را میشناسد. همین جاست که سوبژه ابژه مطرح میشود. انسان به عنوان فاعل شناسا، غیر انسان که غیر انسان حتی شامل خدا هم میشه، به عنوان موضوع شناسا، ابژه. به اواخر قرن 18 و به خصوص قرن 19 که رسیدیم این مسئله مطرح شد که انسان به عنوان فاعل شناسا اگر بخواد موضوع فلسفه باشه، اینجا باعث میشه که انسان رو ما از یه ساحتش غفلت ببرزیم. انسان فقط موجودی نیست که بشناسد. انسان علاوه بر شناخت دارای احساس هم هست. پس در قرن 19 ما میرسیم به فلسفه جدیدی که در واقع همون فلسفه رمانتیسم هست. در این فلسفه انسان به عنوان فاعل احساس، انسان به عنوان موجودی که دارای احساس هست مطرح شد. و بنابراین انسان به عنوان فاعل شناسا مورد نقد قرار گرفت. انسان دکارتی که انسان شناسنده بود تبدیل شد به انسان رومانتیک، انسانی که در واقع دارای احساس هست. برای همینم شما ببینید در این دوره در قرن 19 فلسفه میاد به سمت ادبیات، میاد به سمت هنر، توجه بکنید. اما به قرن 20 که رسیدیم، به خصوص با واقع شدن دو جنگ جهانی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، فلاسفه غرب به شدت جا خوردن و تو این فکر فرو رفتن که اینجا ما در فلسفمون، در انسان شناسیمون یک خللی وجود داره، چرا باید این دوتا جنگ واقع بشه؟ به خصوص جنگ جهانی دوم خب خیلی عجیب بود برای غرب. در یه جنگ جهانی دوم به تعداد شاید همه جنگ‌های طول تاریخ کشته داد، 60 میلیون فقط در جنگ جهانی دوم کشته شدند، حالا زخمی‌ها، معلول‌ها، خرابی‌ها، ویرانی‌ها. خیلی به لحاظ روانی تاثیرگذار بود جنگ جهانی دوم در غرب و در فلسفه غرب. اینجا بود که فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی اصلا رشد پیدا کرد. مثلا سرعت رشد فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی بعد از جنگ جهانی دوم بود، و الا پدر فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی که تکگار بود، سورن کیر تکگار، که مربوط است به قرن 19. ولی یه دفعه ما می‌بینیم که رشد جهشی می‌کنه در نیمه دوم قرن 20. در فلسفه اگزیستانسیالیست هم انسان محور است، منتها نه به عنوان فاعل اندیشه، نه به عنوان فاعل احساس، بل به عنوان فاعل زندگی. انسان موجودی است که زندگی میکنه، توجه میکنی؟ منتها در این واقعه زندگی یه اتفاق خیلی عجیبی رخ میده، و اون این که انسان خود را رقم میزند. یعنی مسیر زندگی مسیر رقم زدن خود است. یعنی انسان در زندگی سیرورت دارد، زندگی مسیری است از انبوهی از انتخابها، تصمیمگیریها، اختیارها، و در هر کدوم از این انتخابها این فرصت برای انسان هست که تعیین کند که چه باشد و چه باشد. یعنی در واقع تعیین هویت، تعیین هویت. حالا واقعا اگر ببینید ما بحثمون شواهد و ربوبیه است، اگر شما بیاید یه واژه شناسی به عمل بیارید در حکمت متعالیه، انبوهی از واژه هایی که ملا صدرا ساخته پیرامون همین موضوع، اینا رو ما همه در بیاریم کنار هم بذاریم، اون وقت در واقع متوجه میشیم که حکمت متعالیه میتونه چه مشکلات رو همین امروز از ما حل بکنه، و مباحثی که در فلسفه های اگزیستانسیالیستی مطرحه با توجه به این واژه ها که در فلسفه ملا صدرا ما شناسایی میکنیم، در واقع میبینیم که ملا صدرا چقدر جلو بوده از این بحث ها و جلو بوده از این زمانه ای ما. چون ببینید خب این که انسان بلا ماهیته، این که انسان در واقع تنوع نوعی دارد، یک نوع نیست، این که انسان دارای فطرت ثانیه است. اصطلاح فطرت ثانیه یکی از کلید واژه های حکمت متعالی است. انسان از نظر مولا صدرا یه فطرت اولیه داره، خدادادیه، یه فطرت ثانیه داره که خودش رقم میزنه، و این فطرت ثانیه، این ثانیه به معنای دوم نیست، این ثانیه به معنای بعد از اوله، بعد از اول شامل دوم و سوم و چهارم و پنجم و الاخر میشه. توجه میکنید؟ و انبوهی از بحثایی که در مشهد ثالث و رابع مطرح میکنه. از نظر ملا صدرا علم و عمل و حب عرض نیستن، اینا جوهرن. یعنی انقلابی انسانشناسی که ملا صدرا به پا میکنه، انسانشناسی قبل از ملا صدرا با انسانشناسی بعد از ملا صدرا، یه انقلاب تمام عیاره. قبل از ملا صدرا علم و عمل و حب امر عارضیه، امر عرضیه. انسان هر چقدر هم معرفتش، علمش افزایش پیدا بکنه، هر چقدر هم عملش افزایش پیدا بکنه، فقط این یک افزایش در اعراض انسانه، نه در جوهره و گوهره انسان. اما ما وقتی به فلسفه ملا صدرا میرسیم و اتحاد علم و عالم و معلوم رو ثابت میکنه، این یک نظریه انتزاعی که نیست، که اتحاد علم و عالم و معلوم یعنی علم عرضی من نیست، علم عارضی من نیست، علم گوهره منه، علم جوهره منه. بعد اینجا ملا صدرا در واقع میگه اصلا منطق وحیانی اینه، علم و عمل درجه وجودی منه، این تعبیر صریح قرآن. یا اونجایی که در واقع میگیم ربه زدنی علم، مرا از حیث علم زیاد کن، نه اینکه علم مرا زیاد کن. ربه زدنی علما مفعول منه، علم تمیزه، از حیث علم من زیاد بشم، این زیادت در من صورت میگیره. پس دیگه اینجا علم نمیتونه به عنوان یک کیف نفسانی عرض باشه. جا ببینید، قبل از ملا صدرا و بعد از ملا صدرا، خب همه اینا در واقع واژه هایی است اطراف این نظریه که انسان در واقع ماهیت واحده ندارد، انسان ماندگاری ندارد. این به تعبیری که حالا بعد هایدگر میکنه، انسان دائما فراافکنی دارد، انسان میتونه دائما از خودش خارج بشه و در بیرون از آنچه که بوده است قرار بگیره، باز همینطور، باز همینطور، باز همینطور. شما ببینید این مفاهیم تو فلسفه ملا صدرا موج میزنه. بله،
این اصل وجود رو میگه کمال اول و کمالستانی بهی افاده تو کمالستانی
بله، منتها این کمال ثانی همون در واقع توسعه کمال اوله، یعنی همون سعت پیدا میکنید، توجه میکنید. خب پس این تو این زندگی از نظر اگزیستانسیالیست ها این اتفاق میفته که من این انتخاب ها، این تصمیم گیری ها، این اختیار ها، اینها همه فرصت هاییست برای اینکه حقیقت خودم رو از آب در بیارم، حقیقت خودم رو بسازم. توجه میکنید؟ حالا اینجا یه بحث جالبی داره جان مکواری، تو همون دوتا کتابی که جلسه قبلا من معرفی کردم، یکی کتاب فلسفه وجودی که همون آیه حنایه کاشانی که جلسه قبل با شک گفتم، همون حنایه کاشانی هست، و کتاب دیگه‌ای که باز از جان مکواری هست به عنوان الهیات اگزیستانسیالیستی که ترجمهش آقای دشت بزرگی هست. مکواری یه بحث خیلی جالبی تو الهیات اگزیستانسیالیستی کرده و اون این که اصلاً ریشه فلسفه های اگزیستانسیالیست ریشه وحیانی داره. اصلا منطق وحیانی یک همچین منطقیه. در منطق ادیان وحیانی انسان قدرت تجاوز از حد وجودی خودشو داره. جالبه جان مکواری میگه که فلسفه های اگزیستانسیالیستی هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ زبان و ادبیات ریشه در منطق وحیانی داره. ببینید فلسفه های اگزیستانسیالیستی وقتی رسیدن به این که انسان فاعل زندگی است و موضوع فلسفه باید انسان باشد به عنوان فاعل زندگی، ادبیاتشون هم تفاوت پیدا کرد. ادبیات فلسفیشون دیگه یک ادبیات انتزائی، یک ادبیات مفهومی نشد. اگزیستانسیالیست ها رفتن سمت نمایشنامه نویسی و رمان، و مثلا ژان پل سارتر قالب کتابای فلسفیشو در قالب رمان نوشت. چرا؟ برای اینکه فلسفه شد زندگی. دقت بفرمایید، فلسفه شد زندگی، یعنی انسان تو همین زندگی خودش رقم میزنه. بنابراین ادبیات فلسفی دیگه نمیتونه یک ادبیات انتزاعی باشه، باید یک ادبیات انضمامی باشه. توجه میکنید؟ جان مکواری میگه اگزیستانسیالیسم، تفکر اگزیستانسیالیستی هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ زبان و ادبیات ریشه وحیانی داره. در وحی فلسفه انسان همون سیرورت انسان است، شدن انسان است، تقرب الالله، و این تقرب در همین زندگی رخ میده، در همین نقشه هایی که انسان ها در زندگی ایفا میکنن. برای همین ادبیات فلسفی در متون وحیانی یه ساحتش قصصه. قصص، حکمت به زبان قصه. قصص قرآن در واقع حکمته. قصص قرآن هستی شناسی هست، انسان شناسی هست، خدا شناسی هست، حکمته. منتها حکمت به زبان زندگی. دقت بفرمایید، حکمت به زبان زندگی. پس بنابراین در واقع متون دینی ما به خصوص قرآن کریم
از این جهت که فلسفه یا حکمت، وجودشناسی یک سیر، یک سفر، یک سیرورت قنایی که داره اصلا قابل مقایسه نیست با این قنایی که تو فلسفه های اگزیستانسیالیستی امروز وجود داره. توجه میکنید؟ منتها ببینید اوج اگزیستانس انسان در فلسفه ملا صدرا اصلا قابل مقایسه نیست با اگزیستانس انسان در فلسفه های اگزیستانسیالیستی غرب. ببینید فلسفه های اگزیستانسیالیستی غرب، حالا شاخه خونساشو بذارید کنار، تو شاخه الهادی که در واقع واقعا عجیب غریبه، در فلسفه اگزیستانسیالیسم الهادی به ویژه مهمترینش فلسفه ژان پل سارتر که در واقع ملحد به تمام معنا واقعی کلمه است، از نظر ژان پل سارتر مرگ پایان آنچه است که انسان برای خودش ساخته. خیلی جالبه، ژان پل سارتر میگه که انسان وقتی مرد، هر فردی از انسان وقتی مرد، شما حالا میتونید بگید اون کیه چیه، تا وقتی زنده است و زندگی میکند شما نمیتونید بگید کیه چیه، چون دست رو هر چیز که گذاشتید و گفتید این فرد زنده انسانی ایکس است، خب اون میتونه تو تصمیم گیریاش دیگه ایکس نباشه، ولی وقتی مرد تمام شد، میتونید حالا بگید کیه چیه. توجه میکنید در اگزیستانسیالیست الهی، شاخه الهی، خب جریان زندگی ادامه داره. توجه میکنید و انسان فقط خودش رو در محدوده دنیا نمیسازه، انسان در واقع یک زندگی پس از مرگ هم دارد که جریان ساختن همچنان ادامه داره. منتها ببینید فلسفه ملا صدرا به صراحت در آثار مختلفش هم بیان کرده که میگه یکی از آبشخورای حکمت متعالیه در واقع قرآن و سنته، قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام. در قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام اگزیستانس انسان، یعنی قدرت خود رقمزنی انسان، پیوند خوره با علم الاسما، یعنی در واقع وجود شناسی با علم الاسما پیوند خوره، یعنی در واقع اسماء حق تعالی، اسماء الحسنا. اسماء الحسنا دو چهره داره، یه چهره الهی که در واقع مقام واجبیته، له الاسماء الحسنا، لله الاسماء الحسنا. اسماء الحسنا یه چهره انسانی هم داره که دیگه مقام واجبیت نیست، مقام مظهریته، یعنی در واقع انسان مظهره اسماء الحسنا است. توجه بفرمایید ببینید اوج انسان شناسی چه اوجی میگیره دا. اسماء الحسنا خداشناسی نیست فقط، اسماء الحسنا انسان شناسی هم هست، یعنی ما با اسماء الحسنا هم خدا رو میشناسیم هم انسان رو میشناسیم، منتها خداوند را به عنوان واجد و مظهر و انسان را به عنوان مظهر توجه بفرمایید. اصلا شما تو کدوم فلسفه یک همچین انسان شناسی دارید؟ تو کدوم منطق؟ اصلا برای فلسفه های اگزیستانسیالیسم حتی شاخه الهیشون اصلا همچین جایگاهی اصلا قابل تصور نیست. ببینید این همون طور برای عقله که ملا صدر میگه اگر ما پیوند نداشته باشیم با معارف قرآنی، با معارف اهل بیت، به چنین معارفی دست پیدا نمی کنیم. و عقل در واقع قدرت مانورش خیلی کم میشه. توجه میکنید همه اینا قابل برهانه هست، منتها به شرطی که اصلش عقل یه جای باش مواجه بشی. توجه میکنید و در وحی و در واقع مشکات نبوت و ولایت این مواجهه صورت میگیره. خب حالا جالبه ببینید، در فلسفه اسلامی ابن سینا میدونید که زبونش زبان انتزاعیه، زبان فلسفیش زبان انتزاعیه. وقتی که ابن سینا رسید به این معنا که فلسفه از یه جنس دیگه هم وجود داره، یعنی فلسفه فقط از جنس نظر، از جنس مفاهیم انتزاعی نیست، فلسفه یه ساحت دیگه هم داره که از جنس زندگیه. منتها ابن سینا اینجا نمیتونست با زبان وجود شناسی تبیینش بکنه. اینجا بود که ابن سینا زبان وجودشناسی که در الهیات شفا، در اشارات، در نجات به کار گرفت، در کنار این زبان دو تا زبان دیگر هم آورد تو کار. یکی زبان عرفان بود، یعنی وقتی میخواست برسه به این ساحت از فلسفه، یعنی به فلسفه از جنس زندگی، وارد زبان عرفان، یعنی زبانش رو عوض کرد، زبان وجود شناسیش رو عوض کرد. در سه نمط آخر اشارات، نمط هشتم، نهم، دهم، دیگه زبان اون زبان نیست. اما یه ابتکار دیگه هم به خرج داد، یک زبان دیگه هم به کار گرفت و اون زبان قصه و داستان هست. ابن سینا با اون نبوغ عظیمی که داره شروع به داستان نویسی کرد، سه تا داستان، سه تا قصه نوشت. حی ابن یقظان، و شما بگید اسامی را دقت بفرمایید، اسامی قصه را بگید. حی ابن یقظان، زنده پسر بیدار، حی ابن یقظان، رسالت و تیر، سلامان و آبسان. اون وقت جریان زندگی اینجا چیه؟ توجه بفرمایید. زنده پسر بیدار، حی ابن یقظان. حی ابن یقظان ماجرای انسانی است که تو جریان هستی شناسی میرسه به اینجایی که یک حقیقتی پشت پرده همه این امور هست و رستگاری انسان به این است که برسه به اون حقیقت. توجه میکنیم و این میسر نمیشود مگر اینکه با همون حقیقت تماس پیدا بکنه و ارتباط پیدا بکنه. همینجاست که بحث شریعت مطرح میشه. حی ابن یقظان به شریعت که رسید به راه میفته، دنباله ماجرات و رسالت تیر دنبال میشه. ترجم کنیم، رسالت و تیر، سیرورت، زندگی، خب این زندگی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ ادامه ماجرا در سلامان و ابصال اتفاق میفته. و جالبه ببینید آخرین مقامی که ابن سینا در سلامان و ابصال برای انسان در نظر میگیرد و مطرح میکند، مقام مقام شهادته. یعنی در واقع ابصال تو این مسیر، تو این راهی که طی دارد میکنه، در پروازی که داره به شهادت میرسه. ببین ابن سینا داره اینجوری به تصویر میکشه، یعنی در واقع یه جریانه، یه ماجراست. پس بنابراین ما سه تا زبان رو ما میبینیم در آثار ابن سینا: زبان انتزاعی مفهومی، زبان عرفان، زبان قصه یا به عبارتی داستانهای تمثیلی. خب قصه نه این قصه، این قصه این حکمته. عشانی حی ابن یعقزان این قصهش قصه حکمته، قصه پرواز انسانست به سمت حقیقت وجود. شما ببینید در الهیات شفا، در نجات، در چهار نمت چهار و پنج و شیش و هفت اشارات ما حقیقت وجود رو میشناسیم، ولی در نمت هشت و نو و ده در داستانهای تمثیلی ما میخواییم حقیقت وجود را دریابیم. اینجا دیگه بحث بحث رفتنه، بحث بحث دانستن نیست، فراتر از دانستنه. توجه میکنید؟ اون وقت خیلی جالبه ملا سرزا در همون نمت نهم یا حالا ابتدای نمت دهم به صراحت میگه که اینجا ضرب من الحکمه وجود دارد به نام حکمت متعالیه. این عبارت ابن سینا میگه ضرب من النظر، ضرب من الحکمت، ضرب من النظر، یک نحوه نظر اینجا وجود دارد به نام حکمت متعالیه که در واقع از جنس اینا که گفتیم خلاصه نیست. توجه میکنید؟ همین راه رو بعد سهروردی ادامه داد، منتها سهروردی افتکار به خرج داد و خواست که در واقع اون زبان انتزاعی رو با زبان عرفان در هم ادغام بکنه. در حکمت الاشراق در حقیقت میخواست این کار رو انجام بده، منتها سهروردی دید که این کار با اصطلاحات وجود و ماهیت و اصطلاحات پیرامونی اون امکان پذیر نیست، رفت سراغ اصطلاحات دیگه‌ای. یعنی در واقع با وجود خواست از طریق دیگه‌ای مواجهه پیدا بکنه و اون در واقع نور و ظلمت بود. نور و ظلمت و واژه‌های پیرامونی نور و ظلمت را جایگزین وجود و ماهیت و واژه‌های پیرامونی وجود و ماهیت کرد که ابن سینا در واقع به کار گرفت. اما البته زبان داستانهای تمثیلی رو سهروردی گسترشش داد، ادامش داد، همون راه ابن سینا رو. ابن سینا سه داستان تمثیلی نوشت ولی سهروردی حدود 10-15 تا داستان تمثیلی نوشت. اما این کار سهروردی در حکمت الاشراق قدرت مانور فلسفه رو خیلی کم کرد. یعنی در واقع وجود و ماهیت یه اوجی داره که نور و ظلمت اون اوج رو نداره. برای همین در واقع ما وقتی میرسیم به مراد ملا صدرا میبینیم که فلسفه رو برمیگردونه به همون در واقع ابن سینا، یعنی پایه بحث رو میبرد رو همون وجود و ماهیت، یعنی در واقع قطار فلسفه رو برمیگردونه رو همون ریلی که ابن سینا اون قطار رو رو اون ریل به حرکت در آورده بود و اون ریل عبارت بود از ریل وجود و ماهیت. منتها با نوسازی ها، ابتکارات، توسعه وجود شناسی اون کاری که سهروردی میخواست انجام بده را بر اساس همین وجود و ماهیت ملا صدرا تونست انجام بده. توجه بکنید، منتها با اون نوسازی هایی که به عمل آورد و اون نوسازی در واقع عبارت است از یک مثلث، سه نظریه: اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود. و تمام ساخت و سازهای نوینی که به عمل آورد رو همین سپایه بود، یعنی حرکت جوهری رو بر اساس همین سپایه بهش برسه، اتحاد علم و عالم و معلوم و اتحاد عمل و عامل و اتحاد حب و محبا بر اساس همین مثلث بهش میرسه، بسیط الحقیقه کل الاشیاء وحدت شخصی وجود رو بر اساس همین مثلث، نظریه امکان فقری را. ببینید اینا همه ساخت و سازهایی است که ملا صدرا به عمل آورده. یعنی با توسعه وجود شناسی میاد و در واقع فلسفه رو میاردش رو پای حکمت و حکمت عبارت است از هم چگونه نگریستن و هم چگونه زیستن. توجه بفرمایید، هم چگونه زیستن و هم چگونه نگریستن، یعنی در واقع هم نظر و هم سیرورت بر اساس نظر. ملا صدرا یه نکته رو بیان کرد بسیار بسیار مهم و اون این که ما برای این که برسیم به حکمت به عنوان سیرورت بی نیاز از نظر نیستیم، یعنی مفاهیم انتزاعی رو نیاز داریم. توجه میکنیم. و جالبه قرآن کریم هم همینطور، در قرآن و الگوی ملا صدرا قرآنه، در قرآن ما هم فلسفه از نوع زندگی رو داریم در قالب قصص و هم هستی شناسی در قالب مفاهیم نظری رو داریم. شما الان ببینید سوره توحید قل هو الله احد، واحدیت و احدیت، بعد الله و سمد، سمدیت، بعد ارتباط سمدیت با احدیت و واحدیت، بعد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این که خداوند ماهیت نداره، و لم یکن له کفوا احد، لم یلد و لم یولد. خب اینا ارتباطش با هم دیگه مبانی نظری میخوان. توحید هم مبانی نظری دارد که اگر مبانی نظریش طرح نشد توحید شناخته نمیشه، اون وقت بعد از این مسئله پیش میاد که خب حالا توحید رو شناختیم، حالا توحیدی هم بشیم. اینجا شدن سیرورت، اینجاست که حکمت رقم میخوره. توجه میکنی؟ بنابراین تفکر انتزاعی اینجا مهمه، ما بی نیاز نمیشیم از تفکر انتزاعی. خب بحث رو همینجا فعلا تمومش بکنیم. البته این بحث رو میگم توش بیفتیم همطور خودی بحث برمون دلت میبره دا. حالا دیگه منم نمیخواستم وارد این بحثا بشم، یه اشاره ای من جلسه قبل کردم به مناسبت همین عبارت صحتی و اون در واقع انیت صحت بودن انسان. بعد یا بنا شد که یه همچی بحثی داشته باشیم. ما سعی میکنیم که بحث یه جوری جمع جور بشه و انشاءالله بتونیم دنباله بحث رو تو الاشراق العاشر پیش بریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
حالا اگه یه چیزی بود با عنوان همین فلسفه ولی اون سمت و سو را نداشت یا مثلا یه سمت و سوی معوج داشت و میتونه به همین نسبت مخرب باشه به بیانه دیده حالا توی فلسفه قرد ما اصولا به این اندیشه خاشمه و اون عمل کرتهای کلامی را به فیورت ببینم. یعنی که مثلا جنگ جهانی دوم که مثال زدی با اون اندیشه هایی که مثلا پیامبرانشون داشتن پیامبران اینا خونه از اون فلس دفتشون اندیشمند داره شد یه رابطه این میتونیم ببینیم ببینیم مثلا این و آن.
بله بله شما الان ببینید بعد از در عصر جدید در واقع به نوعی فلسفه مساوی با علم شد. در واقع عقل فقط و فقط عقل محاسباتی شد، عقل ابزاری شد. بله و همین در واقع اینا رو کشون به ببینید خیلی جالبه در قرن 19 این مسئله مطرح شد که در ابتدای قرن 20 نه در قرن 19 در ابتدای قرن 20 این مسئله مطرح شد که قرن 21 قرنی است که دیگه دین اسطوره است. اینو مطرح کردن هم گفتن ما به دین نیاز نداریم. می گفتن ما دو دسته علوم داریم، علوم ریاضی و طبیعی در واقع امکانات زندگی را برای ما درست میکنه، علوم انسانی معنای زندگی را. بنابراین به دین نیاز ما نداریم، به خصوص به وجود اومدن علوم انسانی خیلی تأثیر روشون گذاشت به وجود اومدن علوم انسانی. در نیمه اول قرن بیستم دو تا اتفاق افتاد. یک، دو تا جنگ جهانی ها. دو، سه، نظام شدید دیکتاتوری از دل لیبرالیسم سیاسی اقتصادی غرب بیرون اومد که تو طول تاریخ ما هیچ سیستمی نظامی رو نداریم که در واقع دیکتاتوریش به این اندازه باشه. یکیش کمونیسم استالینی بود، یکیش فاشیسم موسولینی بود، یکیش نازیسم هیتلری. یعنی دو تا جنگ واقع شد، سه تا نظام سیاسی هم در واقع به وجود اومد. این بود که یه دفعه غرب به فکر فرو رفت که چرا واقع شد این جنگا، این ستا رجوع بکنی. و جالب بود در آخر قرن بیستم کار به اینجا رسید که ما نیاز داریم به دین و معنویت، علوم انسانی نمیتونه برای ما معنویت درست کنه. همین هم بود که در واقع ادیان شرقی یه دفعه گسترش پیدا کرد، به خصوص بودیسم در جا بکن. و بعد هم دیدن بودیسم هم راه حل نیست، در واقع الان بحث اسلام و بحث تشیع من به خصوص حالا تو این وادیه کربن جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. حالا بعد تو مسیر بحثامون ما تو این زمینه یه بحثی هم خواهیم داشت، یه مقایسه‌ای می‌کنیم بین ماسینیون و کوربن و هایدگر تو همین مسیر بحثمون. حالا ببینیم جلسه بعد میشه یا نه، به اینجا میرسیم یا نه، حالا ببینیم که به کجا
میرسیم.
نه ملا سرداد زبان قصه نه، ملا سرداد میره سراغ زبان شعر و از این نظر حالا باز با هایدگر یه قرابتایی پیدا میکنن. هایدگر هم میره سراغ زبان شعر. توجه میکنید؟ و
پس میتونیم بگیم که مثلا جنگ جهانی ما برآمده از اندیشه های این چیز بودی؟
خب بله قطعا هم طوره. بله کلن اصلا نفر از اونجا شما ببینید اصلا وقایع بزرگ اجتماعی تو شرق تو غرب همه برآمده هست از اون تفسیرها و نظریه ها، زیر ساختش اندیشه ها هست دیگه، منتها اندیشه هایی که در واقع شکل فرهنگ پیدا کرده. توجه بکنید همه جا همینطوره.
یعنی عقیده دیگه هست که فیلسوف زبانهان جامعه رو بیان کنن که اون را حرکت بگرسن تو چیزی که نیست، در اون را شرحشون میکنه.
خب این این فلسفه اسلامی رو قبول نداره. بله درسته. بله حکیم و فیلسوف، حکیم واقعی فیلسوف واقعی اونه که در واقع اون چیزی که انسان نشده ولی میتونه بشه اون رو در واقع کشف کنه، فراروی انسان قرار بده و انسان‌ها رو به اون سمت سوق بده. بله